ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدك اللهم يا رب العالمين واستغفرك وأتوب إليك يا إله العاصين فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نحمدك ونستعينك ونصلي ونسلم على سيدنا وسيد المرسلين وخاتم النبيين حبيبك الذي سميته في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. و على آل بيته المحسودين المظلومين و لا سیما بقیت الله فی الارضین مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به منزلت و مرتبت حضرت ابی عبدالله الحسین و مقام زین العباد امام سجاد و به وجاهت قمر الهاشمیین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را معجل بفرماید و با مجری اذن ظهور آن حضرت بهترین ایدیانه ها را در این ماه شعبان المعظم نصیب همه امم بگرداند و به پریشانی حال شیعیان، مؤمنان و ایرانیان در این احوال نابسامان آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. آنچنان که می دانید ما موظفیم در زیارات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به ادب و آدابی که خود اهل بیت فرموده اند و به همین زیارتنامه هایی که سروده اند عمل کنیم و بر طبق اونها بگوییم و بخوانیم و برویم و بیاییم. البته مسلم است که فرموده اند از حقوق امام بر معمومین و بر شیعهش این است من تمام الحقوق که شیعه به زیارت امام در زمان حیاتش برود یا به زیارت قبر امام در زمان بعد از شهادت اون حضرت. و البته اهل بیت ما فرمودند در زیارت الحسین برکت هست و موجب وسعت رزق می شود و موجب طول عمر می شود. و بعد امام صادق علیه السلام می فرماید زیارت الحسین واجبتون علا کل مسلمین و مسلمه و مؤمنین و مؤمنه. ولیکن که چگونه زیارت برمیم و بخوانیم ز ارباب ادب دریاب آداب. کسانی گاهی این نیکبختی رو پیدا میکنن و توفیق پیدا میکنن که مشرف بشن از بنده کمترین میپرسن که آقا مثلا در کربلا و نجف و کاظمین و سامرا این هفت شهر نور چه کنیم؟ من مکرر عرض میکنم در جواب این عزیزان که به همون ترتیبی و ادبی و آدابی که مرحوم محدث قمی توی همین مفاتیح الجنان فرموده عمل کنید. هیچ چیز که کم ندارید بماند، کاملترین کمال رو در زیارتتون دارید، به شرط تحفظ و به شرط مراقبت به این که حالا منی که به سفر زیارت میروم چشمم، گوشم، دلم و مجموعه روحم رو از حرام ها و معصیت ها مراقبت بکنم و سفرم سفر لهو نباشد و لغو نگویم. همون زیاراتی که مرحوم محدث قمی آقای عاشق عباس فرموده و گفته همینا رو بخوانید، هیچ چیزی کم ندارید که بسی 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 افزون است از ظرفیت ما و اصلا قابلیت وقت و روح ما. ولیکن که در بین این همه زیاراتی که میخوانیم اشارتی کردیم دیشب هم در این مجلس هم در مجلسی دیگر، زیارت حضرت ابوالفضل روحی لمرجعه الفدا سلام الله علیه، دقت میفرمایید زیارتی است معصور. یعنی این متن زیارت حضرت ابوالفضل رو خود امام صادق دستور فرموده اند و سروده اند و انشاد فرموده اند. کلمات کلمات امام صادقه و ایشون هم فرموده اند که وقتی رفتی کربلا بعد از زیارت الحسین برو در کنار القمه و قبر عموی ما رو اینچنین زیارت کن که بر کنار در بایست و بگو سلام الله و سلام و ملائکت المقربین الى آخر. امشبی را که درانیم بر سر آنم که گرز دست براید یک قطعه کوتاه یک جمله از زیارت حضرت ابوالفضل شرحش رو تقدیم شما بکنن و از او درسی بگیریم برای حال و احوال خود و خودمان. در زیارت ابوالفضل هر کدام از واژه ها گل واژن، هر قطعش نوره. اما میرسیم کم کمک به این زیارت که میگوییم اشهد و انک لم تهن ولم تنکل و انک مضیت علی بصیرت من امرک مقتدیا بالصالحین و متبعا للنبیین. ببینید آقایان، گاهی آدمی یک کاری میکند، یک کاری رو داره انجام میده، حالا یا کاسبیست یا ازدواج یا کاری مسیری خط سیاسی خط فکری اقدامی، یک کاری رو میکند، خودش هم ته دلش بفهمی نفهمی درگیره که این کار من اصلا درسته یا درست نیست، برای خودش حل نشده، خودش نمیدونه پاشو کجا داره میگذره و سرانجام این کار به کجا میرود. این خیلی جالبه. گاهی انسان میداند که داره یه مسیر غلطی رو میره و غلطه و پدرش هم در میارن. شما وارد خیابان یک طرفه شدید در مسیر خلاف دارید میرید، تابلو رو هم دیدید، هر کی هم که داره میاد یه بوقی میزنه و خلاصه یه فیضی به پدر و مادر میرساند. دقت میفرمایید؟ خود آدم میفهمه که این داره خلاف میره، خب تاونش هم میده که دیگه. حالا مثلا اتفاقا یه زمانی بنده ای که آقای عاشق باشم وارد یه خیابان یک طرفه شدم در منطقه بنی هاشم میدان هروی و دیر شده بود منبر رو وارد شدیم، گفتیم هرچی باد آباد معمم، و دقیقا از جلوی بنده پلیس راهنمایی رانندگی آمد. حالا چیکار کنم؟ دنده عقب بگیرم نمیشه، برم زیر فرمون قایم بشم نمیشه، چیکار کنم دیگه؟ آمد زدیم به پر رویی، آمد و کنار ما و شیشه رو داد پایین، گفت آقا سلام علیکم. گفتم شب بخیر، حال شما چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ خیلی طبیعیه، اینگار در اینگار که حالا من دارم. اون یه آدم با حیایی بود، از رو رفت ملتماس دعا افته بطمئن دعا دقیق میفرمید. ولی خودم که میدادم خلاف دارم میرم، سرانجامش هم میدونی که بالاخره گوشت رو میپیچونن یه جای جریمت میکنن. الان این آقا ممکنه چیزی نگفته باشه اما شما رو طرف داشته باشه، جریمه هم کرده باشه، فردا که صحیفه اعمال جریمه خواهد آمد ببینید چه جوری التماس دعایی گفته. دقت میفرمایید که میدانم این خلاف است و کجا دارم میرم. گاهی میدانم درست است، دارم میرم کربلا، زیارت الحسین، زیارت امام رضا، یا دارم میرم دیدن پدر مادرم، این که مسلم درسته، میرم دست پدرم رو ببوسم، دست مادرم رو ببوسم. میدانم که کار یقینا درست است. گاهی آدمی یک کاری رو شروع میکنه یا یک کاری رو انجام میده که خودش هم نمیدونه چند چنده، واقعا درسته نیست انجام، ولی داره انجام میده. این خیلی بده، این خیلی بده. یعنی کورمال کورمال با چشم نیمه بسته نمیدونم پامو کجا گذاشتم و این مسیر به کجا میره دارم حرکت میکنه. شاید این اتفاق افتاده باشه برای شما، مخصوصا برای کسانی که همسن سال منن، که در مسیر جاده رفتی راه گم کردید، حالا وارد یه جاده میشید هیچ تابلویی هم نداره، تخمینا دارید میرید جلو، میگید بریم ببینیم چی میشه دیگه آخه، ولی نمیدانید واقعا این جاده سر از کجا در میاره. این بدترین حالاته. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آه ای کوکب هدایت. اگر من بخوام یک نمونه تاریخی برای این قصه مثال بزنم، قصه نبرد جمله. در روز جنگ جمل به طلحه گفتن چونی؟ چیکار داری میکنی؟ حالت چطوره؟ گفت تا امروز هر کاری میکردم و در هر میدانی وارد شده بودم میدانستم که حال من چون است و چرا و چرا آمدم و میجنگم. امروز خودم هم نمیفهمم دارم چیکار میکنم. این حرف تله هست. خودش میفهمید که نکس بیعت کرده، خودش میفهمید که نبرد با امیرالمومنین کفره، اما حب الرئاسه، حب ریاست و خلافت رو هاش نمیکنه، ولی در درون خودش درگیره، در درون خودش درگیره که این چه کاریه که دارم میکنم. و این منجر شد به کجا؟ به این مطلب. این خیلی مهمه که انسان دید داشته باشه کاری رو که میکنه، دید داشته باشه که آقا آخر این کار چیه. از صفات جوانها مخصوصا دقت بفرمایید به عرض بنده، از صفات بسیار ستودنی برای یک مؤمن هضمه، نه با هی دو چشم و سادزاد که مثلا بستنی که نوش جان فرمودید و این شیرنی رو خوب هضم کنید، هضم با هی جیمی و با رازا، هضم به معنای دوراندیشی که عزیزم این کاری که داری میکنی عاقبتش رو هم فکر کن که این کار با کجا میرسه. یه نوجوانی بود، یه مقدار شروع کرده بود به بزهکاری و خلاصه خلاف، زمانی شاید 20 سال پیش، پدرش به من گفتش که از منصوبین و اقوام، پدرش به من گفت اگه میشه شما ایشونو یه نصیحت یه چیزی بگو مثلا این شاید. گفتم فلانی بیا، قوم و خیش بود آمد، اون زمان شاید مثلا 15-16 سالش بود. گفتم ببین این راه خلاف، اینم راه درست. الان تو اگر بخوای اهل خلاف باشی پدرت که نمیتونه کنترلت بکنه، خلافام اینه 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 اینه، این سیگارشه، این تریاکشه، این چیشه، این چیشه، این راه مشخص. به زهکاری و پلید دامنی و تردامنی و پلشتی مشخص، عاقبتش هم مشخص. میگی نبرو عاقبت اونایی که این راه رفتن ببین، انتخاب کن یا زنگی زنگ یا رومی روم، میخوای خلاف باشی برو خلاف کن که این پدرم بدونه دیگه چند چنده با تو. خودت هم هر غلطی میخوای بکنی بکن، ولی آخرش رو ببین. من نمیگم بکن یا نکن، برو یا نرو، اما آخرش رو ببین، سرانجام کارت رو ببین. این طرف هم این مسیر پاکبازی، پاکدامنی، آدم بودن اینه، انتخاب کن. حزم و دوراندیش خیلی مهمه. در مسئله ازدواج دوستی داشتیم ما در مشهد، در رتبه قضاوت بود، چون تقواش زیاد بود نخواست که قضاوت بکنه، از مسئولین قوه قضاییه خواسته بود که آقا من رو از قضاوت معاف کنید، یه میز به من بدید در شعبه قضایی مثلا دادگاه مشهد، من این دعوای خانوادگی زن شوهری رو شاید با کت خودمنشی حل کردم. و در طی 5 سال موفق شده بود صدها و صدها طلاق رو جلوگیری کنه و اینها رو به تفاهم برسون. یه شبی ایشون ایام دهه محرم از من خواست که همسایه بودیم، رفیق بودیم، که آقا من میخوام بیام یه آمار رو به شما نشون بدم. گفتم آقا الان که ماه محرم است و این اوضاع و شور و ماتم و، گفت اتفاقا در همین شبها من باید این آمار رو به شما نشان بدم بلکه به مردم انعکاسی داشته باشه. با اصرار بالاخره یه شب ساعت 2:30 تشریف آوردن منزل ما و پرونده های 5 سال مشاوره رو آورد. بعد همه اینها رو با ماژیک فسفوری علامت زده بود، گفت آقا ببینید از 90% مواردی که به طلاق انجام میده ازدواج هایی بوده که با یک دوستی خیابانی شروع شده یا با دوستی در یک فضای مجازی و یه چت، یعنی بدون هیچ شناختی و دل رفته بدون هیچ تعقلی فکری که بابا این طرف پدرش کیه، مادرش کیه، روحیش به من میخوره نمیخوره، قبلش چی بوده، اصالتی دارد نه، همینجوری که هرچه دیده بیند دل کند یاد، به اینجا رسیده. در ازدواج، در کار، در کاسبی، در همه چیز این هضم و دوراندیشی به درد میخوره که آقا کاری رو که میخوای انجام بدی با دید باز انجام بده. متاسفانه برخی از الفاظ رو دیگه انقدر بد استعمال کردیم و قرقاتیش کردیم و همچین مستهجن کردیم، یعنی خیلی پایمال کردیم الفاظ رو که بگیم مثلا ممکن اصلا ذهن یک کسی یک طوری دیگری بشه. واقعا آقا بصیرت که در روایات ما آمده یکی از صفات و موهبات بسیار بزرگی است که خدای متعال ممکنه به یک مؤمن عنایت بکند. شما بعد از نماز صبح خوبه که این دعا رو بخوانید: اللهم اجعل النور فی بصری والبصیرة فی امری یا فی دینی. بصیرت در دین، بصیرت بالاتره یا اخلاص؟ بصیرت. چرا؟ چون گاهی ممکنه شما نیتتون خالص باشه ولی ضرر برسانید. مثالش چیه؟ مثالش خال خرسه معروف، که اون دوستی خال خرسه که ضرب المثل است ایرانی در فولکلور فرهنگ ما، واقعا همینه دیگه. میگن یه آقایی با یه خرسی رفیق بود، میشه؟ بله. یه ایوانی رو از کوچکی ولو پلنگ ولو شیر ولو درنده ترین یه کسی شیرش داده، بزرگش کرده یا نجاتش داده، این اونس میگیره بهش. گفتن آقا یه کسی بود و همچین خرسی بود و باش رفیق بود و خرس خیلی اینو دوست داشت. و یک روزی آمد که این آقای خاله خرسه، آقای خاله خرسه که نمیشه، خانم خاله خرسه، خاله خرسه خانم، آمد و دید که این رفیقش که بالاخره جون او رو نجات داده و دوستش داره خوابیده، دید یه زنبوری نشسته روی پیشانی و الانه که بزنه، یک سنگ بزرگ حسابی خرسه برداشت و کوبید رو سر زنبور که زنبوره رو بکشه، رفیقش هم کش. البته با نهایت اخلاص ضربه رو زده. زده یا نزده؟ واقعا اخلاص داشته، قصدش صدمه زدن نبوده. اما دید نداشت که بابا داری چیکار میکنی. گاهی برخی از خدماتی که ما میخواییم نسبت به دین انجام بدیم یا در نهی از منکر انجام بدیم یا برای ترویج و تبلیغ امام عصر یا چه اینه که امام عصر میفرماین اذیت کردن ما را حمقا شیعه. طرف احمق نمیداند که این کاری که داری میکنی دودش به چشم کی میره. ممکنه؟ بله. با نهایت اخلاص. زمانی یک عده از غیر شیعه در وسط مشهد نزدیک بین مثلا بازار سرشور و خیابان خسروی اینا یه مسجدی داشتن به نام مسجد فیض، شده بود پایگاه وهابیت واقعا، یعنی از تسنن گذشته بود. یه لانه زنبوری شده بود. یه روزی عرض می شود به من خبر دادن که آقا در و دیوار این مسجد اینها رو یک کسی آمده با کلیشه و با اسپری همش نمیشته لعن الله و فلان. عجب. رفتیم دیدیم بله، یک کسی آمده قشنگ اسم اولی و دومی و خلاصه. حالا چی دارم میگم؟ اسم اینا رو برداشته نوشته با اسپری قرمز و کلیشه درست کرده رو این دیوار مسجد اینا، صد تا از اینا اسپری کرده. من تا دیدم فهمیدم این کار کیه. یه سیدی داشتیم جوان بود بین رفقامون، این خیلی کلش بوی قرمز سبزی میداد و خیلی آتشین بود و یه شوری و سوز و گدازی. زنگ زدم گفتم بیا و آمد. گفتم تو این کار کردی؟ گفت نه. گفتم فقط این جنون از تو برمیاد. گفت بله. گفتم سه چرا این کار کردی؟ اینا رو تحریک کردی؟ خب مادرم از زهرا رو کشتن. گفتم خب پدرش که کشت. اما راهش مگر اینه؟ راهش اینه؟ نه. تو تنها کاری که میکنی باعث میشه که اینا تحریک بشن. او برمیداره فردا اینو پاکش میکنه. اما کینه ای به دل میگیره که بعد با ما چه خواهد کرد؟ با تو چه خواهد کرد؟ اینی که کاری که میکنم آثارش چیه؟ آثار آیندهش چیه؟ لذا شهادت ولادت امام سجاد هم هست. امام سجاد 40 سال تقیه کردن با بنی مروان. یک عده می آمدن به امام سجاد و بعدن به امام باقر، مثل حتی زید ابن علی ابن الحسین، مثل زیدیه، می گفتن آقا مگه نمی بینید اینا چقدر به مردم دارن ظلم می کنن؟ نمی بینید مردم رو به زندان می ندازن؟ نمی دونید وضعیت مردم رو چیکار کردن؟ نون مردم رو چیکار کردن؟ کار مردم؟ این همه اختناق رو نمی بینید؟ چرا قیام نمی کنید؟ پیش پاشون رو می دیدن. زیدیه پیش پاشون رو می دیدن. امام صادق و امام باقر و امام سجاد درازنای تاریخ چند قرن رو می دیدن. جاتون خالی چند شب پیش کربلا بودیم، این 6 امامی ها شیعیان بحرعی داودی که 6 امامی هن از موسی بن جعفر به بعد رو قبول ندارن. اینا معمولا نماز نمی خونن تو حرم ها. حالا اون شب زده بودند و سجاده انداخته بودند همشون رو دست بسته و بدون مهر نماز می خوندن. یه کسی از من پرسید که خب چرا اینا بی مهر نماز میخونن، چرا دست بسته نماز میخونن؟ چون آن که گریزد ز خراجات شاه، بارکش گل بیابان شود. اینا از امام کاظم و به بعد امام رضا بریدن، کم کم فقهشون شد فقه سنی. زیدیه هم اینایی که الان یمن هستن، یه بخششون، اینها از امام سجاد به بعد از باقر العلوم و امام صادق بریدن، بعدن مونده بودن برای اعمالشون چه کنن، رفتن به فقه ائمه سنی. الان فقهشون فقه سنیه. اونا پیش پاشون رو میدیدن، امام صادق 1400 سال آینده رو میدیدند. این دید خیلی مهمه که آقا بصیرت در دینت داشته باش. پس اخلاص بالاتره یا بصیرت؟ بصیرت. چون وقتی بصیرت داشتی اخلاصت هم به ثمر میرسه، ضربه نمیزنی روی نیت خوب، کار اشتباه نمی کنی روی نیت خوب. و بصیرت هم کار خداست، باید از خدا خواست که خدا به انسان روز بصیرت بده. و من یتق الله یجعل له فرقانا، اگر تقوای درست حسابی داشته باشی خداوند یه نیروی بهت میده، یه فکری بهت میده که فرق بین حق و باطل رو بفهمی. زیاد در سجده و غیر سجده و قنوت دعا کنید که اللهم ارن الحق حقا حتی اتبعه و ارن الباطل باطلا حتی اجتنبه، مخصوصا در آخر زمان. خدایا حق رو، حقانیتش رو به من نشون بده تا من پیرو به حق باشم، و بطلان باطل رو به من نشون بده تا من پرهیز کنم از باطل. چون امیرالمومنین فرمود انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، آغاز فتنه ها هواپرستی هایی است که پیروی هوای نفس است. بعد فرمود اگر حق به محض خلوص خود باقی میماند و باطل هم خالص میماند مشکلی نبود، اما عده‌ای میآیند یه مقدار حق را میگیرند یه مقدار باطل را، و اینها رو مزج میکنند، قاطی میکنند، لذا مشکل میشه، نمیتونی تشخیص بدی، لذا مشکل میشه. یه مقدار از آداب تصوف برمی‌داره، یه مقدار از آداب تشیع رو، کلی حرکات و سکنات و اذکاری که میگه مال صوفیاست یا احادیثی که میگه، و کلی هم مثلا مربوط به اهل بیت شما میمونید که بالاخره این چی شد. زیاد بگویید، زیاد از خدا بخواهید، ای دهنده عقل ها فریاد رس، خدای تو حق و باطل رو به من نشون بده. ارن الحق حقا حتی اتبعه و ارن الباطل باطلا حتی اجتنبه. راهش هم اینه، یه کاری که میخوای بکنی عجله نکن، فکر کن عاقبتش چی میشه، فکر کن پیامدهاش چی میشه. اگر کسی برسد به این مقام که حزم و دوراندیشی و بصیرت داشته باشد، درسته. پیامبر اکرم فرمود در قرآن کریم هم آمده ادعو الالله علا بصیرت من امری انا و من اتبعنی، خوب میدانم دارم چیکار میکنم، خوب میدانم دارم چیکار میکنم. چرا جشن میگیری؟ خوب میدانم، چون اهل بیت فرمودن. چرا دور هم جمع میشید مجلس بگیری؟ چون امام صادق فرمودن برید بنشینید در خانه های خودتون و فضائل ما اهل بیت رو بگید که در این مطلب احیاء امر ماست. چرا دعا میکنی برای فرج؟ این همه میگه اجل ولی کل فرج، یعنی چی؟ عزیزی که من ممنونم و مدیونم و متشکرم از ایشون، چند شب پیش در کربلا اقتدا میکردم نماز صبح عزیزی از ائمه جماعت حرم، و ایشون خیلی شخص نزیه و متقی و قبولش دارم که اقتدا میکنم، دیدم در قنوت میخوانند اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، خیلی عالیه. بعد هم رب نغفر لی و لوالده، این حرف. صبحگاهانی خدمت ایشون در حرم با هم مواجه شدیم و سلام و احوال پرسی، و گفتم من چند روزی است که نماز صبح توفیق دارم به شما اقتدا میکنم، خواستم از شما گله بکنم و تقاضا. گفتن بفرمایید. گفتم شما با این تقوا، شما با این وارستگی، با این سیادت، با این همه عظمت و خوبی که من در شما سراغ دارم، حیف نیست که در قنوت نماز صبح، اونم حرم سید الشهدا، هنگام سپیده دم، هنگام فجر صادق، این همه زوار الحسین به شما اقتدا کردن، محل محل اجابت داست، حیف نیست برای امام زمان توی قنوت دعا نمی کنید. ایشون فرمودن از قضا تو سجده دعا می کنم. گفتم کار خوبی می کنید، اما اونه که کسی نمی شنوه. گفتن ملاحظه فرمودید بعد از نماز ما تنها نمازی است که اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان میخونن. گفتم اونم دیدم، اونم خوبه، منتها دستور امام عصر ما به شما و ما به همه این نبود که دعا کنید برای فرج. دستور حضرت به شیخ مفید در 1000 سال پیش چی بود؟ و اکثر دعا، زیاد دعا کنید. لذا حاج آقای نازنین، دعای بعد از ترغیبات نمازتون خوبه، دعای سجدتون خوبه، اما دعای قنوتتون کافی نیست. شما دعا کن برای امام زمان، خدا پدر مادر شما رو خواهد آمرزید. چرا در قنوت نمازتون اللهم کن لولی یک رو نمیخوانید؟ بخوانید تا این جوانان، این زائران یاد بگیرن. شمرده شمرده بخوانید که مردم با شما واژه به واژه تکرار بکنن. شون یه فکری کرد و گفتم امام زمان فرمودن و اکثر الدعا. چرا اینقدر جا میرسی میگی یا رب فرج امام زمان ما رو برسون؟ چون من بنده ام، مولای من به من فرموده زیاد دعا کن. دارم اگه میفرمود کم دعا کن، کم دعا میکرد. اگه میفرمودن اصلا دعا نکنید، دعا نمیکرد. بله؟ مولای من به من فرموده آقا رمضان مریضی، روزه نگیر، چشم نمیکرد. به خانمی در ماهی در یک حالتی میگن این موقع شما نماز نخون، باید بگی چشم نمیگیر، ناراحتی نداره نمیگیر، نماز نمیخون. این موقع بگیر چشم، اینجا شکسته بخون چشم، اونجا کامل بخون چشم. بندگی یعنی همین، بندگی یعنی همین. هر کاری که میکنم علتش رو بدانه. چرا لطمه میزنی تو صورتت؟ چون امام صادق فرموده است و علی مثل الحسین فلیلتم الخدود. نمیپسندن جهنم که نپسندن. امام صادق به من فرموده بر مانند حسینی مردم باید به صورتشون بزنن. چرا اینقدر جزا و بیتابی میکنید؟ صحیحه میزنید، اچه میزنید، سینه میزنید؟ چون اهل بیت فرمودن و علی الاطایب من آل محمد و علی. علیهما و علی آلهما السلام فلیبک الباکون ولیزج الزاجون ولمثل این فلتزرف. چون فرمودن کل فضع این حرام الا علی الحسین. اونا گفتن چرا مشکی میپوشی؟ چون اونا پوشیدن. اهل بیت پوشیدن؟ بله پوشیدن. بیا من ثابت کنم که پوشیدن. تا وقتی مختار قیام نکرده بود 4 سال اهل بیت لباس مشکی پوشیدن. بله پوشیدن. چرا چنین میکنی؟ هر کاری رو علتش رو بدان که داری انجام میدی. علتش چرا باید به سیل زدگان کمک کنی؟ چون من اسب حوالم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. دستور داری. شیعه مرتضی علی هم. شیعه مرتضی علی هم نباشن انسانن، بیچارن. مگر ائمه ما فقط به شیعه کمک میکردن؟ معلی بن خنیس از خواص اصحاب امام صادق میگه نیمه شب میآمدم در مدینه، نم نمکی باران هم میریخت. عنایتتون به من باشه. نم نمی باران میریخت از دور. خب خیابان های اون زمان که این چراغ ها و نورهای امروزی نبوده، تاریک بوده دیگه. از دور دیدم یه پیرمرد یه کولی به دوششه، کیسه ای به دوششه و دارن تشریف میارن. کیسه از پشتشون در رفت و افتاد روی زمین، پخش و پلا شد. چون مسلمانم گفتم برم جلو به این پیرمرد کمک کنم. اومدم جلو دیدم امام صادق هست. سلام عرض کردم. فرمود و علیک السلام، ما الله توی؟ گفتم بل. گفتم آقا اجازه میدید کمکتون کنم؟ فرمودن کمک کنه اب نداری. اومدم کمک کنم که اینا که پخش و پلا شده چی هست که بذارم تو کیسه. دیدم ساندویچ های به تعبیر امروزی ما ساندویچ گوشته، نونه و گوشت و خرما لای این نوناست، گرده گرده. جمع کردم و ریختم تو کیسه و آقا به دوش کشیدن. گفتم آقا اجازه میدید من خدمت شما باشم؟ گفتن باش. آمدیم و کم کم از مدینه خارج شدیم، آمدیم خرابه های اطراف مدینه که مسکینان و به تعبیر امروزین شما کارتون خوابا، اون زمان قبر خوابی هنوز مد نشده بوده، کارتون خوابا به قول ما تو این خرابه ها همینجور افتادن و خوابیدن و بینوایان و مسکینان و مستمندان. بالا سر هر کدام از اینا که امام صادق می رسیدن یه دونه از این ساندویچ ها می گذاشتن و آسته رد می شدن. تک تک همه رو. من عرض کردم که آقا اینا شیعیان شما؟ فرمودن نه. عرض کردم مثلا خدمه شما؟ فرمودن نه. آشنایان شما؟ فرمودن نه. کیان اینا می شناسید؟ فرمودن نه. گفتم اینا نه شیعه شما یا نه آشنای شما یا نه، نصف شب تو این هوا بلند شدید آمدید برای اینا بالا سر همشون قضا میگذارید؟ فرمود ما الله، اگر شیعیان من بودن که در دار و ندار من شریک بودن، نه نمیشناسن. پس چطور آمدید؟ مسکینن، بیچارن، گرسنن انسان. این بوده دید اهل بیت. حالا قرازم چرا مثلا کمک میکنی؟ بچه دینم گفته، چرا که دینم گفته. هر کاری را چرا، چراش رو بدانید. من جوان بودم، جوان ها مثل شما بالاخره آن شاید 17 سالم بود، وارد حوزه شده بودم. استاد ما رفته بود سفر، یه نامه‌ای برای من نوشته بود، نوشته بود فلانی از الان تصمیم بگیر هر کاری که میکنی جلوش علامت سوال بذار که چرا این کارو میکنه، اگر جواب معقولی و منطقی و دینی براش داشتی انجام بده، اگر این کارو بکنی که عادت بکنی که هر کاری رو که میخوای انجام بدی بدانی چرا انجام میدهی، کم کم تو کسی میشوی که به جامعه خط خواهی داد. کسی نخواهی بود که دنبال یک کسی همینجوری را بیفتی همجون را بعد بفهمی که اشتباه کردی بعد از یک عمری. یعنی تو انتخابگر خواهی بود و درسته که کاری رو که انجام میدم با بصیرت با شناخت انجام بدم. ادعو الالله حالا بصیرت. میبینید یک کسی مثلا 30 سال 32 سالش گذشته هنوز نمیدونه چی کار هست، نمیدونه چه رشته ای رو انتخاب کنه. یارو 35 سالش آمده من میگه که میگم چرا ازدواج نمی کنی؟ میگه دنبال شرایطی هم که زنی که میخوام باهاش ازدواج کنم چه شرایط داشته باشه. عمو تو از 20 سالگی تا 35 سالگی هنوز تحقیقات تو به جایی نرسیده که زنی که میخوای، پس کی مثلا 70 سالگی میخوای زن بگیری؟ عمرت اصلا تموم شد؟ مگه چقدر زنده ای؟ تو 30 سالگی هنوز تو گیری که مثلا چه رشته ای رو انتخاب کنی؟ این مشکل کجاست؟ که کاری رو که میکنم، مسیر رو که میرم، من با شناخت کامل مسیری را که من انتخاب کرده ام صراط مستقیم ولایت امیر المؤمنین است. تمام عالم جمع بشوند بگویند تشیع باطل، خرافه از چنین چنانه، من میدانم حق با علی و علی است با حق. خوب بیاد جلو، زحمت بکشید خوب بیاد جلو، این محبت کنید که تو کاپشناتون رو پاتون بگذارید دون چهار نفر دیگه بتونن بنشین. دقت فرمودید؟ اگر من میدانم که حق با علی و علی است با حق، شرق و غرب دنیا جمع بشن مسخره کنن میگم مسخره شمایی، بگن خرافه اید میگم خرافه شمایی، بگن عزاداری خرافه است میگم تو خرافه ای، من میدانم چیکار دارم میکنم، بگن سینه زدن ضربه زدن به بدن میگم نمیفهمی نمیفهمی، بر سینه تا نزنی کی رسد دلت به خبر. همه عالم جمع بشن میگن نماز خوندن خرافه است، ما تو نفهمیدی نچشیدی نماز رو. خب کارهایی که میکنم با شناخت کامل انجام میدم. امامانی را که انتخاب کردم شناسنامه ای نبوده که چون تو محیط ایران به دنیا آمدم، نه میدانم مانند زین العابدی نیست، میدانم حسین کسی است که عالم همه دیوانه اوست، میدانم دیدم پرتو شمس و شموس علی ابن موسر رضا. ای بی خبر ز قصه شرب مدام ما، این سستی نداره. الان به کسی از عزیزان میگفتم حاجتی داشته باشم که تمام نیاز من باشه، از ائمه خواستم، از امام رضا خواستم، از امام حسین خواستم، دادن عشق از جمالش رو، ندادن میدونم ولی منن، خیرخواه منن، من رو دوست دارن، عنایت دارن، لطف دارن، هم میدونن هم میتوانن، اگر نمیدهن خیریتی دارش هست، اگر دادن ممنونم، ندادن بازم ممنونم که ندادن. تف خرما دوست دارد صف فرماید حکیم. ببینید دوستان، خواهش میکنم دقت بکنید، در شام ولادت امام حضرت ابوالفضل سلام الله علیه این نکته مهمی است. شهادت میدهم ای قمر العشیره، یا ابوالفضل شهادت میدهم که تو سستی نورزیدی. گاهی کسی ایمان داره، مؤمنم هست، اما سسته. یه طوفان میاد میبینید متزلزل شد، میبینید دلش لرزید. عزیزی که برای بنده خیلی عزیزه، جوان برومند مؤمن خوب، همه چیزش خوب، چند وقت پیش پیامی داد که آه همچین موردی پیش آمده، همچین حاجتی دارم و اینها و هرچی دعا کردم فلان، شما دعا کنید الان کربلایی دعا کنید این بشه. گفتم من دعا میکنم خیر شما پیش بیاد، شاید خیرید این نباشه. نه مثلا من از امام رضا خواستم. تو از امام رضا خواستی؟ الان بچه من نوه من از من یه چیزی میخواد، بالاخره من شرایط او رو بهتر میدانم، میبینم همچین چیزی الان به صلاحش نیست، به صلاحش نیست، اصرار میکنه من هم پولشو دارم هم دوستش دارم هم میتوانم بخرم. آن نمیخره، هزار مرتبه دیگم بگه نمیخرم، میگن بابا هرچی میخوای از بابات بخوا. درسته، خودم هم میگم پسرم هرچی خواستی به خود من بگو. میگم یا نمیگم؟ چرا؟ اما تف خورما دوست دارد صف، یا نه گاهی مثلا فرض کن بچه 11 ساله آدم بیاد بگه که بابا داداشم داماد شده منم داماد میکنم، میگم بله حتما دامادت میکنم، اما الان به وقتش، به وقتش. داداشش فرض کن ماشین خریده، موتور خریده، فرض کن این بچه مثلا فرض کن 6-7 ساله میگه برای منم موتور میخری، بله به وقتش، به وقتش میخرم. لذا ببینید اگر میگیم زیارت عاشورا بخوانید 40 روز حاجتتون داده میشه، اگر میگیم آل یاسین بخوانید، اگر نماز جعفر طیار، اگر نماز شب، اگر نماز اول وقت، اینا شرایطی داره عزیزم. خود بنده زیارت عاشورا را با تمام آدابش ختم برداشتم در تابستان در حرم حضرت معصومه زیر آفتاب با تمام آداب 40 روز. سه تا علم میخواستم، سه تا به اصطلاح حاجت معنوی و علمی میخواستم. بعد از اینکه تمام شد یه سفری رفته بودم به یه جایی، به یه استانی و پیش یک عالمی، نه او استانشو به پرسور به حضرت عباس که امشب شب تولده، نه اسم او عالم رو، چون اگه لازم بود میگفتم، خودتم بکشی به قسم حضرت عباس نمیگم، اول بگم چون الان بریم شروع میشه اسمسا. خب تا نشستم خدمت ایشون، ایشون گفتش که شما رفتی همچین کاری کردی؟ گفتم بله. همچین خط میبرداشتی؟ بله. 40 روز؟ گفتم بله. دقیقا همین است که میفرمید. فرمودن همچین علم میخواستی؟ گفتم بله. فرمودن این مستجاب شده، حاجتت رواست، اما این علم رو نمیشود یهو بهت بدن، 7 سال طول میکشه تا کم کمک بهت بدن. یه طلبه اما اول طلبگی بره بشینه بگه که السلام علیکه یا ابا عبدالله، به ما گفتن 40 روز زیارت عاشورا بخونید هر چی بخوای. من میخوام 40 روز زیارت عاشورا بخونم بشم آقای وحید خراسانی. تمام که شدی 40 روز من میشم آقای وحید خراسانی، از آقای وحید خراسانی بره کنار من بشم مرجع. میشه؟ گاهی حاجتای ما اینجوری نامعقوله. میگه یه دختری رو دیدم به دلم افتاده که این حواله امام رضاست. امام رضا بهت گفته؟ مرد حسابی تو دختر ندیده ای. آدم مذهبی بودی، حالا چشمت پاک بوده، یه دفعه چشمت افتاده به یک کسی، هیچی آب لوچت آویزون شده، بعدم میگه دیگه این حواله امام رضاست. از کجا میدونه امام رضا به تو گفتن حواله امام رضاست؟ امام رضا گفتن حواله؟ نه. یقین داری امام رضا؟ نه. کسی پیام داده بود که آقا تو خیابون یک شب داشتم میرفتم یه سیدی رو دیدم. حاج آقا نباید بگم اما به شما بگم دیگه، امام زمانی دیدم. گفت از کجا فهمیدی امام زمانه؟ گفت سید بود تو چیزی که ماشاءالله زیاد سیدی معمم تو مملکت، بیا تو قوم پس نفسن تمامش بود، خوشگل بود، خوشگلم زیاده. یعنی شما میگید امام زمان نبود؟ گفتم من که چیزی نمیگم. تو که میگی امام زمان بود، به چه دلیل امام زمان بود؟ از کجا میدونی امام زمان بود؟ هیچی. یه 5 دقیقه گذشت توهمش پرید، گفت راست میگید آسان. نمیدونم به شما گفتم یا نالا، شب عید یکم بخندی توی همه غم و قصه ها بد نیست. یکی از رفقای ما معمم سید خیلی خوش قد و بالا و قیافه غلط انداز درست حسابی داره، بعد این میگفت از حرم اومد این بیرون دم عرض میشود که حرم فلکه آب و خونمونم طرف قاسم آباد و اینا دور، محلهای دور. به تاکسی گفتم که قاسم آباد، گفت یک نگاه من کرد دیدم مثلا این نگاهی داره میکنه، گفت بله حاج آقا بفهمید، در رو باز کردم هم نشستیم تو و راه افتادیم. هی میگفتش که آقا من خیلی مشکل دارم. گفتم خدا انشالله مشکلاتتون رو حل میکنه، خدا کریمه، انما العسر یسرا. خلاصه رسیدیم به یه جایی، این نگه داشت که من پیاده بشم، آقا ما در رو باز کردیم افتادیم توی چاله، چاله کنده بودن از این چاله های اگو گنده ها، افتادیم پایین و پام شکست و اینم رفت. به چه بدبختی از این چاله بیرون آمدیم و با پای شکست و این. 3-4 ماه بعد دیدمش و آمد جلوم و دست به بوسوت. چی آقا؟ گفت امام زمان. من امام زمان؟ گفت این دفعه دیگه ولتون نمی کنم اون سری آبوتون. دم ماشین تا در رو باز کردید غیب شدید. گفتم این پدر زوخته، من انداخته چاله امام زمان کجا بود؟ غیب کجا؟ کار کجا؟ این دیده سیده به این خوشگلی از حرم می آمد کجا؟ یه دفعه غیب شد، پس امام زمان بود. گفتم خدا لعنتت کنه، تو جا برای نگه داشتن کم بود. من اینم پسر اینم، بیا بریم خودمون رو ببینم امام زمان کدوم. خب آقا من حواله امام رضا بوده. خیلی خب، حالا رفتم میگن نمیشه. آقا پس چطور شدی حواله امام رضا؟ آقا جان اینا توهمیه که تو درست کردی. آخه من رفتم از امام رضا خواسته بودم. خیلی خب، شما از امام رضا خواسته بودی. از کجا میدونی که امام رضا اینو فرستادن؟ از کجا میگه همین دختر رو گفتن؟ حالا همه اینا رو که گفتیم، خب یهو عشقش دیده که مثلا شکست خورده عشقی و ازدواجش جور نمیشه. ببین یه جوان مذهبی معتقد هیئتی همه چیز، یهو نوشته خیلی خوب حالا اینجوریه که باشه، شما اینجوری میگید باشه، اما منم دیگه از این به بعد از امام حسین چیزی نمیخوام. خب نخو، مثلا دکان امام حسین تخته میشه، رونق بازار و حسین از بین میره. نه حرام نرو. اسمش چیه؟ این سستیه. اینقدر تو باید سست باشی که تو میری مقابل ذریح ائمه میستی میگی به ابی انتم و امی و نفسی و عهدی و مالی، پدرم به فدای شما، مادرم به فدای شما. از مادر کی عزیزتر؟ ها زن و بچم فدات، مالم فدات، جونم فدات. حالا یه حاجتت رو 2 روز دیرتر دادن که تو فکر میکنی این خیرته و خیر تو نیست. عسى ان تحب شيئا و هو شر لكم و عسى ان تكره شيئا و هو خير لكم. از قضا این آیه راجع به همین زن و ازدواج و این حرفاست. یه اومد بگه آقا من دیگه حرم نمیرم، این سستیه، این سستیه. آنچه که مهم است، شب میلاد حضرت زین العباد، شب شام ولادت حضرت قمر الاشیره فرزند برومند ام البنین، بخواهید از ائمه که ثبات قدم در صراط مستقیم ولایت و امامت بهتون عنایت بفرماید، ایدی بدن که به یک این حاجت دادن ندادن سست نشی، دلت نلرزه. به یه شبهه روی اینترنت غیر اینترنت، یه شبهه مثلا چرند میفرسته، یا آقا همچه شبهه است باشه، مگه شکی هست در ولایت امیرالمومنین، در عظمت علی، در عظمت اهل بیت، در انسانیت اینها، در اوج کرائم اخلاقی اینها شکی هست؟ نه شکی نیست. لذا امیر المومنین در خطبه ای فرمود لا تشعلو علمکم جهلا ولا یقینکم شکا. خودتون اون چیزی رو که علم بهش داریش جهل قرار نده، و اون چیزی رو که یقین بهش داری شک در اون نیار. شما بعد در زیارت حضرت عالفز میخوانید که شهادت میدهم که تو سستی نورزیدی، لم تهن و لم تن کن و انکم مزیت علا بصیرت من امرک، کاملا با شناخت در کربلا میدانستی چه میکنی. اینی احامی ابدا اندینی، کاملا با شناخت، نه اینی که حالا برادرمو مثلا محاصره کردن، ما به عشق برادر و تعصب برادری و که بالاخره داجداشت داشتن آقداداشتن، نه اینی احامی ابدا ان دینی و ان امام صادق یقینی سبت نبی طاهر الامینی. میدانم چه میکنم، میدانم حسین امام من است، امام صادق من است، سبت الرسول است و دین من این است. اگر آب نخوردم نه قصه احساسی است. حازان حسین وارد المنونی و تشربین البارد المعینی تاللهی ما حازا فعال و دینی ولا فعال و صادقین. این راه و مرام ابوالفضل و دین من ابوالفضل نیست که امامم تشنه باشد و من سیراب باشم. به همین جهت است که قبلا در شاید همین شبان القاسم گفتیم اصح زیارات حضرت سید الشهدا بنابر تعبیر شیخ صدوق زیارت مطلقه است که مرحوم عاشق عباس قمی اولین زیارت امام حسین آورده. السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، همون زیارتی که اشهد ان دمک سکن فی القلب بخش عرت منه عزلت العرش، همون زیارتی که ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، در اون زیارت میخوانیم که یا ابا عبدالله. اینو بگم بلکه یک عده‌ای تحریک بشن، تشویق بشن، حرکت کنن خودشون رو به هر دیگه، حالا ویزا هم که مجانی شد، هر جور شده خودشون رو برسانن نیمه شعبان به کربلا. شب نیمه شعبان کربلا باشی، امام صادق فرمود عظمت زیارت نیمه شعبان اونقدر است که اگر مردم میدانستند خدا با زائر الحسین در نیمه شعبان چه میکند و چگونه ملائکه و انبیا با او دست میدهند، حاضر بودن یک سال تو کربلا معطل بمانند تا شب نیمه شعبان برسه. یک سال حاضر بودن معطل تو کربلا بمانند تا شب نیمه شعبان برسه. به اینجا این زیارت که میرسید میگید یا ابا عبدالله، انا عبدالله، من بنده خدایم، والوافد و الیک، میهمان شمایم. قبلا اینا رو گفتیم، مروری بکنیم، تلنگری به دلمون باشه تا عزیزانمون به شما بهره بدن، فیض بدن. والوافد و الیک، من میهمان شمایم. قبلا بنده گفته بودم میهمان رو عرب چی میگه؟ ضیف. دار و ضیافه، مضیف ابی عبدالله. خب فرقی هست بین وافد و ضیف. ضیف گاهی یک میهمانی آمده خونه شما، شما دعوتش نکردید، همینجور اومده ناخونده، اینو میگن ضیف. اعمه وافد والوفود خاصه. وافد یعنی میهمانی که دعوتش کردید. یا ابا عبدالله من بی دعوت نیامدم، امام صادق گفت برید به زیارت حسین، امام رضا گفت ای پسر شبیب اگر میخواهی در مقامات ما باشی ترک مکن زیارت حسین رو، من با کارت دعوت امام رضا آمده. بعد گاهی از یک کسی رو شما دعوت کردید آمدید، منتها مهمان شده بر من، من بیچاره مسکین طلبه لاقبا دعوتش کردم. وافد کسی نیست که بر یک شخص عادی مهمان شده، وافد کسی است که بر یک سلطان و صاحب جاه وارد شده. یا حسین، شاهی است حسین، شما صاحب ملک عظیم هستید، من میهمان دعوت شده بر تو پادشاه ملک و ملکوت و صاحب ملکن عظیما هستم. بعد باز میهمانم یه جوره، یعنی گاهی یه میهمانی دارید شما هم دعوتش کردید، شما هم خیلی بزرگید، سلطانید، اما او آمده زیاد تحویلش نمیگیرید. نه، وافد یعنی کسی که بر سلطان صاحب جاهی وارد میشود و با دعوت و اون صاحب جاه او رو تحویل میگیره و اکرامش میکنه. یا ابا عبدالله انال وافد و الیک. اینو یاد بگیرید. امیرالمومنین فرمود اگر مهمانی به خانه شما آمد بدون دعوت، هر چی تو خونه هست چیز از بیرون تهیه نکن، همونو بیار بذار، چون اگه بری از بیرون تهیه کنی احساس مزاحمت میکنه دیگه، میگه عجب اشتباهی کردیم اینا رو زحمتند. اما اگه همون چیزی که داشتی آوردی در طبق اخلاص گذاشتی، یه صفایی هست. فرمود اما اگر مهمانی داشتی و از قبل رو دعوت کردی، آنچه در توانت هست باید در پذیرایی او فراهم کنی و بکوشی. یا ابا عبدالله من مهمان دعوت شدم، اگه بی دعوت به خانه شما می آمدم سر سفره شما چی بود؟ حالا بابات علی گفته از هر کی به شما وارد شد اگر دعوت شده از هر چه می توانی سر سفره او بگذار. من مهمان دعوت شدم، سر سفره شما آمدم کنار زری شش گوشت. خب چی میخوای؟ التمسو کمال المنزلت عند الله. من میخواهم که نه اینی که یک منزلتی پیش خدا داشته باشم، به برکت توی حسین اوج کمال منزلت را در محضر حق داشته باشم. و موضوع امشب ما و ثبات القدم فی الهجرت الیک، ثابت قدم باشم، نه اینکه بیه شبه به چهار روز مثلا اوضاع بازار خراب بشه با اهل بیت قهر کنی، رفتم مشهد مغازه‌ای چیزی باید می‌خریدم، پرده فروشی بود، پرده لازم داشتی منزل مشهد، سلام و احوال پرسی، مردی مثلا 70 ساله صمیمی گرم مؤدب، نمیدونم صحبت چی شد، گفتم آج آقا شما که الحمدلله زیر سایه امام رضایی دیگه، چه غمی چه قصه ای. تا اینو گفتم اشکاش ریخ، گفتم چی شد؟ گفت حاج آقا راستشو بهتون بگم 3 سال حرم نرفتن مشهد. چرا؟ گفت با امام رضا قهر کردن. با امام رضا؟ چرا قهر کردی؟ گفت فلان حاجت میخواستم امام رضا ندادی. چرا باید انقدر سوس باشی؟ برو در خانه امام رضا بگو آقا برانی میام، بخانی میام، بدی میام، ندی میام. این بود این حکایت من تو، من همه دردم و دوایی تو. خدا از روز ازل تو رو ارباب آفریده من و رعیت، علی امام من است و منم غلام علی، من غلام شمایم، انا عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، بزنیم هم نمیرم. شما که نمیزنید، شما که نمیرانید، اما اگر بر فرض محال شما بزنی من نمیرم، اگر از گرسنگی بمیرم نمیرم. تمام نعمت دنیا رو بدی من بنده شمایم، هیچی بهم ندی مگر من در خانه. من گفتم محبت حضرت زهرا رو به شرطی میخوام که سفرم رنگین باشه. نه ابدا، نه ابدا، ابدا. یعنی اگر کربلا بری بهت ثابت کنن، قسم بخورن که هیچ حاجتی بهت نمیدن در کربلا، دیگه نمیری کربلا. 40 همه را بیفتن تو نمیری. و ثبات القدم فی الهجرت الیک، مرحوم علامه مجلسی میفرماید ثبات القدم فی الهجرت الیک یعنی ثابت قدم باشم در راه زیارت تو، یا ثابت قدم باشم 4 وجه ذکر میکنه در ولایت شما، نه اینی که 2 روز حالا گر چرخی گردون گر 2 روزی بر مراد ما نگشت تو از امام حسین قهر بکنی. اصلا امام حسین قهر کردن داره؟ من امشب دیر آمدم و عذرخواهی میکنم دیگه، تهران شماست و عرض کنم خدمت شما این گرفتاری ترافیک هایی که آدم نمیدونه بالاخره سرانجامش چی میشه، و خب خشت هیئت شبان القاسم و کل کربلایی هم به دیر شروع شدن و دیر تموم شدن خورده، لذا تو رو هم که میامدیم من نگران بودم، رفقا میگفتن آقا کربلاییان شما یک شب هم که برید از میگن یا حسین. آره. ما هر هیئتی که میریم تو راه مثلا گیر میکنیم 50 تا یه رو تلفن میزنه آقا کجایید؟ بهارستان کجایید؟ یکی. اما جایی که میریم که هیچکی زنگ نمیزنه کربلاییان، نیاد آقا یه زیارت عاشورا میکنیم، نیامد هیچی با سلام سلام میکنیم. بله آقایون هم آمدن، آقای حبیبی رو فقط میبینم، آقای انصاری هم اونجا به عنوان خط نگهدار به من نگاه میکنن، نگاه کنن اب نداره. این میارزه که این قصه رو بگم، تا به حال شاید 10 بار 20 بار گفتم، شاید نواراشم موجود باشه، خودم لذت میبرم از گفتنش. همین 10 شب پیشم تو کربلا گفتم جاتون خالی، و سالها قبل شاید 15 سال قبل بنده حسینیه کربلایی های اصفهان منبر میرفتم، فاطمیه، رفقا که بعد از منبر بلند میشدن سینه بزنن، یه پیرمردی بود اون زمان که الان از دنیا رفته، اون زمان 15 سال قبلشون مثلا 80 سال داشت. من می نشستم همیشه دنبال پیرمردها و صاحب تجربه ها باش با اونا رفیق بشه، اونا حرف دارن برای گفتن. می نشستم ازش خاطراتش رو، چون مثلا 50 سال کربلا زندگی کرده بود، می پرسیدم خب زمانی که شما کربلا بودید چه خبر بوده؟ یه حکایت شیرین گفت، اونو بگم که هم ولادت امام حسین داریم، هم ولادت امام سجاد و هم ولادت حضرت ابوالفضل. تلنگری به دل شما باشه که درست ببینید که راهش چیه. ایشون گفت حاج آقا من از چیزهایی که در عمرم دیدم این بود که من بین الحرمین و اون زمان یه بازار بود، منم یه مغازه داشتم از این مغازه های انگشتر و منگشتر، اینا که خرت و پرتایی که به زوار میفروشن. هر روز صبح من میامدم، رسمم این بود که بیام حرم حضرت سید و شهدا زیارت کنم، بعد میامدم در مغازم در رو باز میکردم. یه مدتی بود هر روز که من میامدم که زیارت کنم، روبروی حضرت سمت چپ ستونی که الان تراشیدن و باز شده، که قبلا یادتونه چقدر به ظریف نزدیک بود، شاید 1 متر و نیم با ظریف فاصله داشت، می ایستادم زیارت کنم. یه مدتی بود من که ساکن کربلا بودم، می دیدم یه حاجی که معلومه که حاجی ایرانیه، خیلی لباس مرتب سفید و مرتب، عبای خیلی موقری به دوش انداخته، سن مثلا حدود 60 سال، یکی از این مفاتی گنده ها به دستش میگرفت، خیلی با آداب اذن دخول میخوان، بعدم میایستاد مقابل زری، ایستاده کنار من 1 متر 1.5 متر زری و کل زیارت عاشورا رو با سلدن صد سلام با یه ادب و توجهی میخوان. یه روز دو روز کم کم دیگه عادت کرده بودم که هر روز میدیدمش، ولی مشخص بود ایرانیه، لهجه و شهره و همه. یه روزی همین جور که من داشتم زیارت میکردم و اینم داشت با ادب زیارت میکرد و فصلی بود که بارندگی بود و بیرون گل بود، یهو دیدیم که از روبروی حضرت یه عربی از این معیدیهای دهاتیهای اطراف کربلا وارد شد، یه دختر 7-8 ساله رو دستشه، با یه شتابی وارد شد و با یه حال استراری و یک وضع پریشانی که کفشاش از پاش در نیاورده بود، کفشان پر گل بود، از شدت هیجان و ناراحتی و تمام صورت پر اشک، این چفیه و اگالش کج شده بود و یه وضعی رو با شتاب آمد، زنش هم پشت سرش میدوید، اون زمان خانم ها و مرد ها جدا نبودن، آمد رسید مقابل زری، دختر بچه‌ای که اصلا هوشی درش نبود و بیهوش بود یا مرده بود نمیدانم، نگذاش کنار زری، پرت کرد کنار زری، انداختی خورد به زری، بدون سلام به ابی عبدالله گفت یا عبدالله، یا حسین بچه‌مو شفا بده، من زنم بریم صبحانه بخوریم برگردیم، بچه‌مو بلند کن. بچه رو انداخ وانست داد، سلامم نداد، خودش و زنش از جلو ما و این ایرانی رد شدن به طرف قبر حبیب ابن مظاهر که برن بیرون، به قول خودش بره صبحانه‌ش رو بخوره که امام حسین بچه شفا بده. پشت سرش هم نگاه نکرد، به قبر حبیب نرسیده بود دخترش بلند شد گفت بویه، شروع کرد باباش صدا زدن، پدر و مادر برگشتن، خیلی طبیعی است انگار چیزی شده، دخترش رو بغل کرد و ذریح بوسید و گفت شکرن سیدی و رفت. همه دیدیم که بچه بیهوش یا مرده که نمیدانستیم در جا بلند شد و رفت، و این به این گستاخی با کفش گلی بدون سلام همینجور او رفت. این آقای ایرانی که کنار من با این عبا تمیز مؤدب هر روز زیارت عاشورا با سلدن سلام، مدتی دستاش میلرزید و همینجور خیره خیره خیره، یا بغزش ترکید و شروع کرد به گریه کردن، مفاتیح و کوبید به زمین و پشت کرد به ذریح و با دو رفت بیرون. این آدم به این مؤدبی چرا مفاتیح کوبید به زمین؟ مفاتیح من برداشتم جمع کردم، یالال عجبی چی بود دیدم، تمام شد. خدایا این چی بود؟ از این قصه که مثلا مرده زنده بشه و شفا بگیرن که نارزاری امام حسین، ما کربلایی بودیم دیده بودیم، اما این ایرانی چرا این کار کرد؟ گذشت. یه چند شب بعد من توی مغازم بودم و پشت پاچالم دیدم همین تاجر ایرانی با همو عبا و فلان دستاش زده پشت کمرش با عبا، خم شده داره ویترین منو نگاه میکنه، دیدم این خودشه. آمدم جلو و گفتم سلام علیکم. ایرانی گفت سلام علیکم، بفرمایید. گفتم چیزی میخواستید بخرید؟ گفت داشتم نگاه میکردم. گفتم ببخشید یه سوالی داشتم. گفت بگو. گفتم شما همون کسی نیستی که هر روز صبح میامدی مقابل زری ابی عبدالله کنار این ستون زیارت عاشورا و صد سلام؟ گفت چرا، خودمم. گفتم مومن یادت اون روزی که اون عرب به اون وضع آمد و دخترش و اینها؟ گفت بله یادمه. گفتم چرا مفاتیح رو زدی زمین؟ اصلا چه کاری بود کردی تو با اونم ادب؟ شروع کرد به گریه کردن، گفت الان بهت میگم. تو بازار نگاه کرد ای عقب و جلو، ای صدا زد بابا بابا، معلوم شد که زن و بچه‌اش تو خیابونه تو بازار. یه خانمی اومد که مشخص بود خانم جا افتاده ایست خانمشه و یه دختر 18 ساله. گفت این دخترم رو میبینی؟ گفتم بله. گفت این سرطان داشت. من شیرازیم، تاجرم، وزم خوبه. این قصه مال زمان قبل انقلاب و خیلی وقت قبل. گفت من این بردم اروپا. همه معالجات انجام دادیم، گفتن چاره نیست، مردنی. خواستیم برگردیم ایران که دیگه این بمیره. زنم خدا خیرش بده گفت شوهر ما که اینو آوردیم تا اینجا، از همه جای دنیا رونده و مونده ایم و تو همین تک بچه رو داریم، بیا تا کربلا هم بریم. ای دلر خواهی خدا بینی برو در کربلا، درد داری پسرم برو کربلا، زن میخوای برو کربلا، دنیا میخوای برو کربلا، آخرت میخوای برو کربلا، پیر مردهایی که مثل من ریشتون سفید شده میترسی از مرد تو باید رفت و چمدونم خالیه، برو کربلا، بالاتر امام زمان میخوای برو کربلا، برو شب نیمه شعبان کنار زری بگو عجل ولی یک الفرج، یو دید اون کسی کنارت میگه الهی آمین خودش. گفت حرف زنم رو پسندیدم، از اروپا مستقیم آمدیم کربلا. اون زمان این هتل ها و سویت های نکنم بود، مسافر خونه بود و خونه اجاره میدادن. دیدید مشهد میگه خونه خونه. یه خونه ای گرفتیم و حال دخترم دیگه به قدری وخیم شد که ما نمیتونستیم بیاریمش حرم. تو خونه درازش کردیم و زنم هم نمیتونست از کنارش لحظه جدا بشه. زنم کنارش رو گفتم شما همینجا بنشینید، این که تو کربلاست، من هر روز میرم 40 روز زیارت عاشورا میخوانم که ابی عبدالله این دختر رو نجات بدن و شفا بدن. من 40 روز دیگه تو مفاتی غسل زیارت میکردم، اذن دخول میخواندم، هر چی تو مفاتی بود منظم انجام میدادم. اون روزایی که تو دیدی روز 37م 8م من بود. من هر چی گفته بودم از سلام، روز 100 مرتبه از سلام علی حسین خبری نبود. برمیگشتم میدم دخترم همین جوره. من به این وضع یهو دیدم یه عربه آمد سلام نکرده، کفشاش پر گله، اینقدرم پر رو که بدن دخترشو انداخت. گفت میرم صبحانه میخورم و برمیگردم درستش کن، زندش کن. من دیدم به قبر حبیب نرسیده بچه دخترشو شفا دادن، دلم شکست. گفتم پس معلوم میشه نمیخوای دختر منو شفا بدی، من بی خود معطلم اینجا. ولی چطور شد که این سلام نکرد، غسل نکرد، اذن دخول نخوند، بچه اینو شفا دادی؟ مگه من چه جرمی مرتکب شدم؟ بد کردم غسل کردم، بد کردم ادب کردم، بد کردم عبا انداختم، بد کردم زیارت خوندم، بعد می آمدم توهین می کردم، بعد می آمدم طلبکار می بودم، قهر کردم از امام حسین. به همه حالتی که دیدی من رفتم تا خونه گریه می کردم، رسیدم در رو واس کردم، زنم گفت چی شده؟ گفتم بلند شو بریم، بلند شو شفا نخواستیم از اینا. گفت شوهر حاجی چرا چرت میگی؟ حرفا چیه؟ چرا کف میگی؟ گفتم بلند شو، نمیخواد دختره ما رو شفا بده، الان مرده زندگی کرد، ما بی خود اینجا معطلیم. اگه میخواست روز اول راه انداخته بود کار، الان یک کسی رو راه انداخته مرده شو زنده کرد. بلند شو هر چی گفت بابا از خر شیطون بیا پایین، کوتاه بیا. گفتم الا ولا بود. میدونید مرد تو فرهنگ جامعه ما وقتی زور میگه، زور میگه دیگه. بیچاره گفت بابا نهار گذاشتم. گفتم نهار بخوره تو سرت، بلند شو، بلند شو، بعد از اینجا بریم دیگه، من باشم برم حرم. روزی 100 بار گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، جواب نداد. دید حریف من نیست، گفت خیلی خوب حرفی نیست. دخترم هم که رو به مرگ بود داشت گریه میکرد، هیچی نمیگفت. گفت پس اجازه بده برم از پشت بوم لباسان رو آویزون کردم وردارم بیارم بذارم تو چمدون بریم. میگه بریم بریم دیگه دیگه، حالا تو یک دنده. گفتم بدو برو یالله. او رفت رو تشر زدم، خودم همینجور دارم گریه میکنم. یه لحظه رو پام نشستم تا این چمدون رو بیاره و در چی لباسا رو جمع کنه. تو حالی که بلند بلند داشتم گریه میکردم عجیب بود، تا نشستم خوابم برد. به محض اینکه چشمم بسته شد دیدم ابی عبدالله من لبخند میزنه. یک شب اگر به خواب من آیی چه می شود؟ ایدی بده یه مرتبه اون شیب الخضیب رو ببین، یه مرتبه اون خد الطریق رو ببینم، یه مرتبه اون چشمه ای که راهب مسیحی رو مسلمان کرد ببینم. آقا لبخند زدن به من ببینید به جوان ها حاجتت دو روز سه روز دیر دادن باید بلنزی بگی من قهرم من چیزی نمیخوام نخو. به من لبخند زدن فرمودن با حسین هم کسی قهر میکنه، با من قهر کردی. حبیبی یازد من هنوز توپم پر بود، گفتم بله آقا بله، چرا دختر اونو شفا دادی زنده کردی، چرا دختر منیز منو عنایت نکردی، مگه من چه کرده بودم، مگه ادب ارزش نداره که من ادب بخرج دادم، بی ادبی میخرید. فرمودن نه، او از در که وارد شد دیدمش، الان تو رو میبینم، تو الان خودتو نشون دادی عزیزم. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس. عبا انداختن خوبه، غسل زیارت خوبه، اذن دخول خوبه، ولی اصلش اینه آن دل که شکست تر بود بیشتر است. تو الان خودتو نشون دادی، بلند شو با من قهر نکن، دخترت خوب شد. بلند شدم دیدم دخترم بلند شده، میگه بابا این الان دختر من سالم میبینی کنار من داره لا. ما موندیم تا تشکر کنیم و از خواهیم. یا ابا عبدالله به حق مظهر ادبت ابل فضل امشب تمام بیادبی ما رو در تمام دوران نوکریمون بیامرز، ببخش آقا از ما به خاطر ابل فضلت بیادبی های ما رو، اگه تو هیئت مؤدب نبودیم، اگه محرم خندیدیم رعایت نکردیم، کربلا ادب نداشتیم، لطف کن دست خود از دامن من دور مکن. چقدر ادب مهمه آقا، کی باید دست کیو ببوسه؟ کوچیکتر باید دست بزرگتر رو ببوسه. ادب به جایی میرساند که آن دست ز تن بریده را میبوسید، وان فرق ز هم دریده را میبوسید. خورشید کنار القمه خم شده بود، وان ماه به خون تپیده را میبوسید. به ادب ابل فضل خدایا بی ادبی های ما را در نوکری ابا عبدالله ببخش و بیامرز. به قمر العشیره و به وجاهت ابل فضل ما را از روسیاهی و شرمندگی در محضر امام عصر خارج بفرما. به پرتو نور ماه بنی هاشم فرج امام ما را برسان. صلواتی به حضرت ام البنین تقدیم کن.